رادیو شست، ماجرای کندک، روایت جنگ خندق، کاری از مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان. نمیدونم تا حالا غذای پادگان رو تجربه کردید یا نه، اما تقریبا یقین دارم جسته و گریخته وصفشو از این و اون شنیدید. غذاهای پادگانی حداقل تو اغلب جاهای دنیا دو تا ویژگی اصلی داره: نه حجمش جوریه که سیرت کنه و نه اونقدی خوشمزه است که ازش لذت ببری. یه چیزیه که به قول قدیمی ها فقط میتونی باهاش سد جوع کنی، یه شکم تلهی که ته دلتو بگیره تو از گرسنگی تلف نشی. رزمنده های پادگان خندق اما یه روز از روزای عملیات حفاری یه وعده غذا خوردن که تاریخ اونو ثبت کرد. یه وعده چرب و نرم و لذیذ و البته زیاد. بانی این ضیافت عیونی کسی نبود جز جابر بن عبدالله انصاری، همون صحابی با وفای پیغمبر که رد پاش تو خیلی از ماجراهای صدر اسلام دیده میشه، کسی که تا زمان امام باقر هم زنده بود و زندگی کرد. جابر شونه به شونه الباقی مردم تو ماجرای حفر خندق شرکت داشت، کلنگ میزد و عرق میریخت. تو یکی از روزا حین کار متوجه حال پیغمبر شد. پیغمبر گرم کار بود، با شکمی که از شدت گرسنگی چسبیده بود به کمر و رنگ رخساره‌ای که خبر میداد از معده خالی. از حال و احوالش هویدا بود که مدت هاست یه لقمه دندونگیر از گلوی مبارکش پایین نرفته. عشق تو چشای جابر حلقه زد، یه غم بزرگ، یه وجدان درد سنگین، یه بغض عجیب غریب مثل بختک پنجه انداخت روی راه نفسش، عین درختای بارون دیده شده بود. منتظر یه تلنگر واسه گریه. بزاقشو به سختی پایین داد، کلنگشو زمین گذاشت و رفت سمت خونه. همین که خواست ماجرا رو برای عیالش تعریف کنه بغضش ترکید. پرسید: چیزی در خانه داریم که غذایی برای رسول خدا تهیه کنیم؟ به خدا قسم گرد و خاک را دیدم که بر چینهای شکمش نشسته است. همسرش جواب داد: چیزی نداریم جز همین یک گوسفند و مقداری جو. جابر گفت: هر چه داریم بپز، نیمی از گوسفند را بریان کن و با نیم دیگرش آب گوشت شایسته‌ای بساز. نان جوی هم تهیه کن و تا میتوانی بکوش که نرم باشد. جابر بلا فاصله برگشت سر کار و مشغول حفاری شد. چند ساعت که گذشت، همین که مطمئن شد غذا حاضره، پیش پیغمبر رفت و دعوتشو مطرح کرد: یا رسول الله، عیال خوراک مختصری برایتان تدارک دیده. شرفیاب خواهیم شد اگر دعوتمان را بپذیرید. پیغمبر یه لبخند نمکی زد و انگشتاشو بین انگشتای جابر حلقه کرد. بعد رو به رزمنده هایی که مشغول حفاری بودند با صدای بلند فرمود: جابر ما را به میهمانی میخواند، دعوتش را اجابت کنید. جابر هول کرد، توقع همچین اتفاقی رو نداشت. چطوری میتونست یه لشگر آدم گرسنه رو با یه قابلمه آبگوشت سیر کنه؟ استراب و دلهوره مثل یه عبای پشمی افتاد رو جونش. در برابر تشکر و تعریف مردم به خاطر این سخاوتمندی و سفره‌داریش از روی اجبار لبخند میزد، اما تو دلش از ترس آبروریزی قوقا بود. فوراً به خونه برگشت و ماجرا رو تعریف کرد. همسرش پرسید: تو خودت مردم را دعوت کردی یا پیغمبر آنها را به میهمانی خانه ما فراخواند؟ جابر جواب داد: این چه سوالی است؟ البته که من آنها را دعوت نکردم. این رسول خدا بود که به آنها گفت به میهمانی جابر بیایید. زن خیالش راحت شد. مطمئن بود پیغمبر وقتی یه حرفی میزنه فکر همه جاشو کرده. به جابر اطمینان داد که مشکلی پیش نمیاد. جمعیت از راه رسید، یه لشکر با اشتها. خونه جا نداشت. پیغمبر فرمود مردم تو دسته های 10 نفره بیان. پیغمبر شخصا رفت توی مطبخ. آبگوشت توی دیگ سنگی قل میخورد و عطرش تا 7 خونه اونورتر میپیچید. پیغمبر رو کرد به جابر و عیالش و فقط یه دستورالعمل داد. هر بار که آب گوشت را از دیگ سنگی بر می دارید و در کاسه می ریزید، روی دیگ را ببندید. آنگاه نانی از تنور در آورده روی کاسه را با آن بپوشوند. همین نسخه اسرارآمیز معجزه کرد. کاسه کاسه پر می شد، اما حجم غذا تکون نمی‌خورد. انگار که به کور وصل باشه. همه رو سیر کرد و بازم اضافه اومد. نه دیگ سنگی واسه مهمونا کم گذاشت، نه تنور گلی. اینجا بود که دلشوره های جابر فروکش کرد. اهل دلی می گفت 1000 تا دلشوره تو دل میزبان هست که یکیش تو دل مهمون نیست. خودمونو مهمون خدا فرض کنیم. اون وقته که حال دلمون خوب میشه. قدیمیا خیلی بهتر از ما فرق ثروت و برکت حالیشون بود. ثروت تو صندوقچه قارون هم بود، اما برکت نصیب هر کسی نمیشه. برکت همون چیزیه که با نگاه پیغمبر به سفره جابر افتاد. We'll be right back. نهایتاً تدارک ساده جابر و همسرش به یه ضیافت اعیونی تبدیل شد و آبرومندانه به پایان رسید. همه برگشتند پی کار خندق. عملیات 6 روز کامل طول کشید. حال و هوای امنیتی شهر کم کم کامل می شد. مسلمونا زن و بچه ها رو بردن توی برج و بارو و خونه های کوهستانی. مدینه تو آماده باش کامل بود. از نوجوانا به غیر از 3 نفر هیچ که اجازه ثبت نام تو جنگ رو پیدا نکرد. پیغمبر اجازه نمیداد. میگفت همین که تو حفر خندق کمک کردن کافیه، ثوابش رو بردن. به فرمان پیغمبر رزمنده ها که حالا تعدادشون 3000 نفر بود پشت کوه سل مستقر شدن. اینجوری پشت سرشون کوه بود، جلوی پاشون خندق. اون طرف ارتش 10000 نفره دشمن هم کم کم نزدیک مدینه اردو زد، جایی نزدیک دره عقیق. اوزا تو اردوگاه دشمن بد نبود، منتها یه مشکل بزرگ وجود داشت که حساب اونو نکرده بودن. مشکل مرتع. تو اون موقع از سال هیچ علفی رو زمین پیدا نمی شد. کشاورزا یه ماه پیش همه چی رو درو کرده بودن و محصول رو با کاه و علوفش برده بودن تو انبار. واسه اون همه شتر و اسب بخت برگشته یه پرکاه بر خوردن نبود. ابو سفیان بین اون زبون بسته های رو به موت راه می رفت و دندون قروچه می کرد. از یه طرف نمیخواست بیگدار به آب بزنه و تصمیم داشت با تاکتیک جلو بره، از طرفی تحمل اون وضعیتو نداشت. نویسنده محسن رضوانی، گوینده علی فرساد، تدوین و تنظیم حسین رضایی فر، به کارگردانی سید هادی موسوی. این که چه کرد و چی شد رو تو اپیزود بعدی بشنوید.